برای همینه که در مصوبات و دستورالعمل‌ها اومده که سازمان‌های بیمه‌گر از جمله سازمان بیمه سلامت موظفه که با همکاری وزارت بهداشت برای پوشش کامل تعرفه زایمان طبیعی در مراکز دولتی و عمومی غیر دولتی در واقع به صورت 100% تعرفه رو بپردازه.
بله الان در مراکز دولتی ما با همکاری وزارت بهداشت و ایمان‌های طبیعی به صورت رایگان داره برای بیمه شده انجام میشه.
ولی همونطور که اشاره فرمودین اگر سزارین باشه بنا به تشخیص پزشک اگر لازم باشه که خب پوشش بیمه خواهد داشت.
پوشش بیمه رو مشمول میشه، ولی اگر فاقد اون در واقع حالا مواردی باشه که در اون دستورالعمل گنجونده شده، یعنی در واقع بهش میگن سزارین الکتیو یا خود به خودی، یا حالا مثلا سزارینی که فرد خودش دلش میخواد این کار رو انجام بده، خب قاعدتا پوشش بیمه بهش تعلق نمیگیره.
بله خب مادرانی که تحت پوشش بیمه سلامت هستن و خب در دوران بارداری قراره که از مزیت این بیمه استفاده کنن، بیمه درمان تکمیلی هم دارن خانم دکتر؟
ببینید ما سازمان بیمه پایه هستیم، بیمه تکمیلیش خیلی به ما ارتباطی نداره مگر اینکه خب اون مادر باردار
خودش اقدام کنه.
بله خودش اقدام کنه.
بله بسیار ممنونیم از شما خانم دکتر از راهنمایی که فرمودین. امیدوار هستیم که شنوندگان عزیز به ویژه مادران بارداری که شنونده بودن در اسرع وقت برای این که تحت پوشش این بیمه قرار بگیرن اقدام کنن. همونطور که شما هم اشاره فرمودین باید به سایت بیمه سلامت ایرانیان از طریق همون اینترنت مراجعه کنن، ثبت نام کنن. انشالله که در اسرع وقت بعد از ارزیابی و بررسی های کارشناسان بیمه سلامت تحت پوشش بیمه قرار میگیرن. ممنونیم از شما خانم دکتر آزادی عزیز، معاون دفتر تخصصی بیمه سلامت ایران که افق روشن رو همراهی فرمودین. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
اینجا برنامه افق روشن هست با موضوع بیمه مادران باردار.
تمام دارم دو روز خونه مامان بدریم، دو روز خونه مامان زینت، دوباره مامان بدری، دوباره مامان زینت. مامان خودم رفته یه جای درس بخونه، فقط یه روز پیشمه.
زندگی های پرمشغله امروز، خانواده های تک والد، کودکان تنها،
دلم بازش تنش.
دوستان خدمت شما عرض کنم که کشورهای مختلف در دنیا با در نظر گرفتن مشوق‌ها و تمهیداتی برای مقابله با کاهش جمعیت و همینطور افزایش جمعیت حمایت‌هایی رو انجام میدن. برای مثال در کشور فنلاند در قاره اروپا مسئولان کشور قبل از تولد نوزادی با بسته حمایتی زایمان که شامل انواع لباس، رختخواب، وسایل بهداشتی و اقلام فرهنگی به پیشواز تولد نوزاد متولد نشده در خانواده میرن و مبلغی رو هم برای تولد فرزند در نظر میگیرن. در این بسته اقلامی هم برای مادر نوزاد در نظر گرفته میشه و در روند زایمان تمام هزینه توسط دولت فنلاند پرداخت میشه و هیچ هزینه هم باید گفت که در هنگام تولد فرزند به گردن خانواده ها نمیفته. خب میخواییم که در این لحظه از برنامه افق روشن تازه ترین خبرهای حوزه قانون جوانی جمعیت رو بشنویم به نقل از آقای امین قاسمی فر خبرنگار. آقای قاسمی فر گرامی سلام، روز شما بخیر.
به نام خدا سلام میکنم به شما خانم شهبازی، همه شنونده‌های خوب شبکه رادیو سلامت خاصه برنامه افق روشن.
ممنونم
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم بفرمایید.
اجازه بدید از وقت اون نهایت استفاده رو بکنیم. یه نکته رو بگم راجع به بحث قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و فرزند داری، همیشه ما میگیم مشوقها رو میگیم، ولی اجازه بدید گهگداری اگر مردم و هموطنان ما گله‌ای هم میکنن اون رو هم بهش اشاره بکنیم.
بله.
از این باب که مسئولین شاید یه خود دقت بیشتری داشته باشن، مثلا داشتیم از کسانی که از همدان یا از شهرهای دیگه این مطلب و این گله رو داشتن، اینو از این باب گفتم که از این به بعد ایشالله اگر بود تو برنامه های بعدی عمری باقی بود اینو مطرح میکنیم. ولی کن این که خود مسئولین هم به این قضیه میپردازن بسیار حائز اهمیت هستش. ما تو خبرها داشتیم که مثلا مسئولین تو کرمان به این نکته اشاره کرده بودن و گفته بودن که باید اونجا بانک ها بیشتر پای کار بیان. یکی دو تا استان دیگه هم بود مثل همدان هم این داستان درش بود، اما از این باب مسئولین بانکی هم اعلام میکردن که اون حد اکثر اعتباری که تو این زمینه باید اعطا شده و در واقع در قالب تسهیلات در اختیار مردم قرار گرفته. این دو تا نکته ازش این نتیجه رو میتونیم بگیریم که شاید باید یه مقدار بودجه بیشتر یا یه جابجایی تو اعتبارات باشه به هر حال این اتفاق بیفته. اما یه خبره نمیدونم بعد که قطعا نیست ولی خیلی خوبم نیست، این که رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفته روند نزولی نرخ کلی باروری متوقف شده. از این بابت توی خوب خبر خودش چیز خوبیست، ولی از این باب گفتم که خیلی هم خوب نیست برای که عدده هنوز اون عددی نیستش که تو شاخص ها هستی که آره به اون مثلا 2.5 که میخوام برسن، ولی به هر حال این که از 1.65 به 1.66 رسیده یعنی روند نزولی متوقف شده و حالا یک خورده افزایشی هم داشته، این خودش یه در واقع اتفاق خوب هستش.
بالاخره میرسه با این مشوق هایی که دولت در نظر گرفته.
قطعا آره باید سازوکارها در واقع تدابیری که اندیشیده شده بیاد روند اجرایی بشه و این اتفاق بیفته. هزار قطعه زمین خانم شهبازی تو خبرها دیدم که در گناباد به تر جوانی جمعیت اختصاص یافته و در اختیار عرض و خدمت شما که کسایی که اونجا بودن قرار گرفته. این آره این اتفاق خوبیست. نکته بعدی که باید بهش اشاره بکنیم زوجهای ناباروری که در واقع شناسایی میشن و میان اینها توی این مسیر در واقع درمان قرار میگیرن، این هم اتفاق خوبی است، اتفاق افتاده تو استانهای مختلف.
این هم یکی از موضوعات افق روشنه، انشاءالله دیما بهش میپردازیم، حمایت از زوجهای ناباربر.
دقیقا مثلا من تو اخبار داشتم تو استانهای مختلف تو هرمزگان دیدم بود یا توی استانهای دیگه که این اتفاق افتاده و میان از اینا حمایت میکنن روند اعطای تسهیلات بیمه‌ای که بتونن کار انجام بدن. اما حالا چون گفتید تو موضوع برنامه رسیده بدید با این مطلبم در واقع بخشم رو تمام بکنم که معاون استاندار کردستان هم نسبت به برخورد قاطع با فروشندگان داروهای سخت جنین توی اون بازارچه‌های مرزی که حالا توی سنندج و جای دیگه هستش صحبت کردن. این هم اتفاق بسیار خوبیه، یعنی که رصد بشه کنترل بشه اون داروها، اغلب که حالا دوستان میدونن معمولا خیلی هم به لحاظ پزشکی کارآمد میتونه خود این روند هم آره روند بسیار مناسبی.
بسیار عالی بود، ممنونم از شما آقای قاسمی فری گرامی که این هفته هم با افق روشن همراهی کردین. هفته بعد هم باز خبرهای خوبی رو از شما میشنویم.
سلامت باشید، قربان شما، بزرگوارید، انشاءالله تا هفته بعد.
خداحافظ.
خدا.
تناکه و تناسب و تکسر خدای متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشن، افزایش بده. وقتی که عده زیاده افراد صالح در او قهرن زیادتره، توانایی ها قهرن بیشتره، نیروی انسانی قهرن راقیتره. طبیعیست
یکی از مزیت‌های بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیت جوان کشور. تعبیر جمعیت شناسا پنجره جمعیتی. ما امروز در دل این فرصت قرار داریم. اونی که به من گزارش دادن میگن این فرصت تا 20 سال دیگه ادامه خواهد داشت.
ما الان یکی از 3 تا کشور دنیاییم که با بیشترین سرعت داره جمعیتمون پیر میشه.
اگر در این 20 سال توانستیم پایه‌های کار خودمون رو محکم کنیم، برد کردیم. اگر غفلت کردیم، این 20 سال فرصت از دستمون رفت، کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگه کاری نمی‌شه.
همین جمعیت اگر قرار باشه حفظ بشه، خانواده‌های ایرانی باید بین 2 تا 3 فرزند حداقل داشته باشه.
ببینید نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کنه، موالید رو افزایش بدیم. یعنی اگر چنانچه به این مسئله بی‌توجهی بشه که متأسفانه در
برهه طولانی بی‌توجهی شده و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازم انجام بگیره انجام نگیره، 20 سال آینده وارد مسیری خواهیم شد که دیگه کار بسیار مشکل خواهد شد برامون.
خوشبختانه امکان بیمه شدن انفرادی برای مادران باردار و شیرده که فاقد بیمه هستند فراهم شده، در حالی که در گذشته امکان بیمه شدن مادران باردار یا شیرده فاقد بیمه نبود و همه اعضای خانواده باید با هم بیمه می شدن. اما الان به همت سازمان بیمه سلامت و همینطور وزارت بهداشت این امکان فراهم شده که مادران باردار و شیرده به صورت انفرادی بیمه سلامت میشن که این اقدام به منظور حمایت از قانون جوانی جمعیت و همینطور سهولت دسترسی به خدمات بیمه‌ای در دوران بارداری است. اما در ادامه افق روشن برای تکمیل موضوع مورد بحثمون با آقای دکتر کاظم محمودی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفتگو میکنم. آقای دکتر محمودی گرامی سلام بر شما، وقت شما بخیر.
سلام عرض کردم، وقت شما بخیر.
بسیار ممنونیم. آقای دکتر، ارزیابیتون از اجرای این قانون در استان مازندران چطور هست، به ویژه در خصوص مرکزی که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندرانه؟
ضمن عرض سلام خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، با توجه به اینکه بحث جوانی جمعیت مطرح هست و متاسفانه میزان باروری ما، میزان موالید ما کاهش پیدا کرده و ما در آینده با بحران جمعیتی مواجه هستیم، سیاست‌های حمایتی دولت مبنی و تشویق جوانان برای ازدواج و تشکیل خانواده و فرزند آوری در اولویت کار قرار گرفته. ما هم در دانشگاه علوم پزشکی مازندران که برای زوجهایی که نابارور هستند به مراکز حمایتی ما مراجعه کنند تشویق‌هایی برشون در نظر گرفتیم، خدمات بیمه‌ای رو برشون فراهم کردیم و چه به خانواده‌هایی یا مادرانی که فرزند آوری داشته باشند، اهم از اونهایی که شاغل باشن، کارمند باشن، مرخصی های قانونی رو برشون لحاظ میکنیم، تمهیدات تسهیلاتی رو برشون فراهم میکنیم. به نکته مهم هم که شما اشاره فرمودین، بحث پوشش بیمه‌ای اونها هست که خوشبختانه سازمان های بیمه گردیمی سلامت بیمه تامین اجتماعی رجب این وضعیه هم پیش قدم شدن و ما هم داریم خدمات رو برشون ارائه میکنیم.
همه این اقدامات در دانشگاه شما در قالب همون قرارگاه جوانی جمعیت انجام میشه دیگه، درسته؟
بله، در همون قالب انجام میشه. ضمن اینکه خب همونطوری که عرض کردم، ما 5 مرکز ارائه خدمات برای زوجهای نابارور رو در سطح دانشگاه علوم پزشکی مازندران داریم و 2 مرکز رو هم در دانشگاه علوم پزشکی باهول داریم که در مجموع توی مازندران 5 مرکز سطح 3 داریم که دولتی هستن، مرکز خصوصی هم داریم که دارن خدمات ارائه میدن. تا سال قبل پوشش بیمه‌ای برای این زوجهای نابارور نه. جلسات متعددی که با این مراکز ارائه خدمات سطح 3 زوج نابارور داشتن و با بیمه‌های سازمان‌های بیمه گر، بیمه‌های سلامت، بیمه تامین اجتماعی،
بله،
اونا متقاعد شدن و بیمه هم همکاری کردن، قرارداد منعقد شد و الان این خانواده که مراجعه بکنن از تسهیلات بیمه استفاده میکنن.
بله، این مواردی که آقای دکتر اشاره فرمودین میشه شامل حال زوجهای نابارور هست، ولی ما محور اصلی و صحبتمون در خصوص بیمه مادران باردار و شیرده هست. مادران باردار و شیرده که فاقد بیمه هستن که به همت بیمه سلامت دیگه میتونن تحت پوشش بیمه قرار بگیرن. در ارتباط با این مسئله بفرمایین که چقدر پیش رفتی، ببینین که من فکر میکنم که معمولا در این خصوص اولویت رو به خود کارمندان و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی داده میشه.
کارمندان و پرسنل که خب عموماً بیمه هستن، خب طبق قوانین استخدام کشوری خانواده هر یک از افرادی که استخدام میشن شامل بیمه میشن. افرادی که بیمه نداشتن، بیمه سلامت مساعدتهایی رو تسهیلاتی برای اینها در نظر بگیره که مادران باردار و شیرده هم بتونن از این خدمات بیمه سلامت استفاده بکنن. یعنی اینکه ما هم خود تو مراکز دولتی خودمون، بیمارستان‌های خودمون سعی میکنیم برای اینا تسهیلات قائل بشیم، خدمات رو برای اینا با حداقل هزینه ها برشون در نظر بگیریم. و بازم میگم در مورد مادران زوجهای نابارولی که به مراکز دولتی ما مراجعه میکنن تحت پوشش بیمه هستن که معمولا 90% 10% برای بستری ها هست، حتی ما اون 10% هم گفتیم 5% باز دانشگاه کمک میکنه که زوجین تشویق بشن برای بارداری و انشالله باروری.
خب آقای دکتر، شما فرمودین که البته هممون میدونیم که دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه جوانی جمعیت دارن، اما محور اصلی ما در ارتباط با حمایت از مادران باردار و شیردهی هست که بین دهک های 1 تا 5 قرار دارن. خب بدون شک در استان مازندران مناطقی وجود داره که به هر حال مادرانی که با این شرایط هستن زندگی میکنن و خیلی از اونها اطلاع ندارن که میتونن از مزیت بیمه سلامت استفاده کنن. آیا یکی از کارهایی که در قرارگاه جوانی جمعیت باید انجام بشه این هست که این مادران شناسایی بشن؟ آیا این همت وجود داره که در واقع خود دانشگاه اقدام به شناسایی مادران دهک‌های 1 تا 5 که بیمه نیستن بکنه، به ویژه در مناطق حاشیه شهر و مناطق کم برخوردار و محروم استان؟
بله، مشاور هستید که خوشبختانه ما بهترین شبکه‌های بهداشت درمانی منطقه رو داریم. کل کشور ما تحت پوشش شبکه‌های بهداشت درمان، خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشت درمانی هم روستایی و هم شهری و همه حاشیه‌های شهر هستن و اینا همه مراقبت میشن، تحت کنترل هستن و اطلاع رسانی میشه. مواردی هم که اگه شناسایی نشده باشن که تعدادشون خیلی کم باشه، به محض شناسایی معرفی میشن و این کارهای تحصیلات و پوشش بیمه براشون انجام میشه. ما خوشبختانه در دانشگاه علوم پزشکی مازندران، چون پزشک خانواده و اینا رو که داریم، از سالها قبل آمارهای به روز و دقیق‌تری داریم و میتونم بگم که قاطبه جمعیت‌های شهری و روستایی ما تحت پوشش نظارتی نیروهای بهداشتی و درمانی هستن.
پس پزشک خانواده و بهورزان میتونن نقش موثری در شناسایی این مادران
داشته
باشن.
بله، بسیار موفقن در این زمینه، خدا رو شکر. ما الان پرونده های پزشکی سلامت برای خانواده ها هم تشکیل دادیم و همکاران ما تو حوزه معاملات بهداشتی زحمت های خوبی کشیدن، کارهای بسیار خوبی انجام دادن که هر فرد میتونه با کد ملی خودش،
بله،
کل پرونده خودش رو ببینه، به روز باشه، مراجعاتی که داشت، آزمایشایی که براش انجام شد، بعد خدای نخواسته اگه بیماری هایی داشت در انجام ثبت شده هست میتونه ببینه. و یک طرح بسیار خوب و موفقی بود که مازندران اجرا شد و بیش از 85% جمعیت شهری روستایی رو تو این پرونده سلامت الکترونیک تحت پوشش قرار داد و بحث مادران باردار، مادران شیرده بحث خیلی جدی هست تو قرارگاه سلامت و به جد هم پیگیری میشه. خوشبختانه نتیجه خوبی هم داره.
درسته. آقای دکتر، فرض رو بر این میگیریم که مادر بارداری هیچ اطلاعی از وجود چنین بیمه‌ای نداشته و رسیده به زمان زایمان، مراجعه کرده به یک مرکز دولتی و جزء دهک‌های 1 تا 5 هست. اگر چنین فردی در حالا در یکی از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران باشه و در زمان زایمان این شرایط احراز بشه، آیا تمام خدماتی که به ایشون داده میشه تحت تعرفه دولتی خواهد بود؟ در اون لحظه میتونه تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیره؟
بله، توضیح بدم خدمت شما که این چنین مادرانی که تحت پوشش نبودن یا تحت مراقبت نبودن که خیلی کمه، چون همه اینا تحت مراقبت و پوشش، مگه مهاجری باشه یا اطلاع نداره باشه، اینا اگر سیستم ارجاع استفاده بکنن که یک برگه ارجاع از سطح اول مرکز بهداشتی درمانی خانه‌های بهداشت بگیرن که به مرکز دولتی مراجعه بکنن که هزینه‌هاشون خیلی کمه، در حد 5 تا 10% مثلا براشون لحاظ میشه، و اگر باز اینها هیچ جا مراجعه نکرده باشن، مستقیما به بیمارستان‌های مرکز دولتی ما مراجعه کرده باشن، اونجا ما اینا تحت پوشش قرار میدیم. و بسیاری از این موارد دارید که هزینه‌هاشون رو طریق مددکاری پرداخت می‌کنیم و ستونی داریم که تحت، یعنی ما همه اینها توی سامان الکترونیک ثبت میشه، خدماتی که تو بیمارستان داده میشه برای مراجعین، برای بیماران، چه بستری چه سرپایی.
یعنی با آقای دکتر، بر اساس اون سیستم ارجاع و پرونده الکترونیکی بعید میدونم که چنین موردی اصلا پیش بیاد، یعنی در لحظه آخر
مواردی که نبوده از این مسیر، خب مستقیم مراجعه کنه به بیمارستان، هیچ بیمه یا نداشته باشن، خب اونجا رو هم باز بیمه پوشش میده. باز مواردی هست که به خصوص برای مادرانی که بیان تو مرکز دولتی زایمان انجام بدن، همه گونه تسهیلات برایشون در نظر گرفته میشه.
بله، بسیار ممنونیم از شما آقای دکتر محمودی گرامی که همراهی فرمودین. توضیحاتی رو در خصوص بیمه مادران باردار، امیدوار هستیم که شنوندگان به ویژه اون دسته از مادران عزیزی که هنوز هیچ اقدامی برای بیمه شدن نکردن سریعا اقدام کنن و در واقع از این موهبت استفاده کنن. ممنونیم از شما آقای دکتر محمودی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران. روزتون بخیر.
بسیار ممنونم از شما که به این مقاله بسیار مهم اشاره فرمودین، توجه فرمودین. نقش در جهت اطلاع رسانی و راهنمایی و کمک به افراد بسیار موثر باشه و ما هم از این کمک‌های شما استفاده می‌کنیم. وظیفه خودمون رو بهتر انجام بدیم. من از شما و شنوندگان محترم تشکر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ممنون و خدا حافظ.
یکی از تکالیف قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده وظایفی است که در حوزه سلامت بر عهده وزارت بهداشت نهاده شده. دکتر حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت:
سال 1400 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعلام شد. شاید بیش از 60% مواد این قانون برمیگرده به اقداماتی که در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید انجام می شد. یعنی از 73 ماده که در این قانون اومده و 81 تبصره، 43 ماده قانونیش به وزارت بهداشت برمیگشت و کارهای خوبی در طی 1400 خصوصا در 1401 انجام شد. شما یک کوه یخی رو در آب در نظر بگیرین، آن چیزی رو که ما میبینیم در قله با آن چیزی که بگفته قاعده این کوه رو تشکیل میده، زمین تا آسمون فاصله داره و این کار آن چیزی که در حال انجامه اون همون قله هست. بس خیلی کار باید انجام بشه، همه همزمان، همنواخت و کنار هم، دوش به دوش تمام مؤسسات و وزارتخونه حرکت نمی کنیم. بله، وزارتخونه مختلف صحبت بری گفتن قطعا دارن، ولی در عملیات باید بریم و ببینیم. روز اول هم ما گفتیم بله، ما اگر 40 سال پیش با اقداماتی که در حوزه سلامت صورت گرفت یک افت شدیدی در جمعیت، در کنترل جمعیت اتفاق افتاد، خیلی ها گفتن خب شما اون موقع موفق بودید، الان هم باید این موفقیت رو در راستای جوانی جمعیت به کار بگیریم. نکات بسیار بسیار ابهامی رو هم ما میبینیم. اگر اون زمان یک وازیکتومی صورت میگرفت سر ما پولش پرداخت میشد. اینقدر هم تبلیغات در سطح شهر بود که بیش از شاید آن چیزی که ما انتظار داشتیم جمعیت وارد این بازار و تقاضا شد. الان ما چه کار داریم میکنیم؟ الان ما میایم قوانین میگذاریم، میگیم میخوایم حمایت بکنیم، حمایت مالی میکنیم. سال 1401 ببینین چقدر از بودجه که قرار بود اعتباری در اختیار حوزه وزارت بهداشت قرار بگیره تامین شد. اینو به عنوان یک وظیفه در راستای منبعیات بقا معظم رهبری وظیفه رو بود انجام بدیم، چه پول ما بدن چه ندن.
درصد زوجین به طور معمول نابارور هستند و درمان ناباروری پنجره‌ای به سوی جوانی جمعیت است. دکتر محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
بحث درمان ناباروری که دو سالی از فراش اعتبار گذاشته شده، بر اساس پوششی که باید داده بشه به اینها و تقبل کردیم همه بیمه ها که بتونیم این رو پوشش بدیم، ما بحث این رو داریم که پوشش 90% هزینه های ناباروری رو در بخش دولتی و همچنین هزینه ها 90% دولتی رو هم در بخش خصوصی بدیم. حالا با اصلاحاتی که انجام شده در بخش خصوصی هم 90% تعرفه عمومی غیر دولتی پرداخت میشه، نه تعرفه خصوصی. این باعث شده یه مقدار استقبال مراکز ناباروری نسبت به قرارداد و تحت پوشش قرار دادن این خدمت کمتر بشه. هزینه هایی که در بحث ناباروری میشه با اون چیزی که ما تحت پوشش قرار میدیم طبق قانون یه مقدار ممکنه فاصله داشته باشه و این باعث پرداخت از جیب مردم بشه. تلاش ما این بود که بخشی رو به صورت تعرفه خصوصی هم ببریم، ولی هنوز نتیجه نگرفتیم که پرداخت کنیم. بر همین اساس یک مابعد تفاوتی را مردم در این زمینه مجبور به پرداخت هستن. هزینه‌ای که تا الان شده 177 میلیارد تومان در بخش نازایی یا ناباروری بوده که توسط بیمه سلامت پرداخت شده. هزینه سایر بیمه ها رو هنوز به ما ندادن، اونها هم باید به ما عمل کردشون رو بدن که ما پرداخت کنیم. بر اساس اعتباری که تا الان گرفتیم از سازمان برنامه، این مبالغ رو پرداخت کردیم به کسانی که خدمت گرفتن، یا به اون مؤسسه که اگه طرف قرارداد ما باشه پرداخت میکنیم، اگر هم نباشه فاکتورا رو ارائه میکنن به بیمه سلامت و به صورت ما با تفاوت اون هزینه پرداخت میشه.
درمان ناباروری سهم موثری در رفع مشکل جمعیتی کشور دارد، مشروط بر اینکه هزینه ها به موقع پرداخت شده و زوجین دغدغه هزینه های درمان را نداشته باشند. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه برنامه افق روشن رو دنبال کردیم، به ویژه مادران عزیز. و اگر باز هم سوال و پیشنهادی در خصوص موضوعات مطرح شده افق روشن دارید، کافیه با روابط عمومی سازمان در تماس باشید. روز بخیر.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
امروز و در این برنامه درباره توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی صحبت می‌کنیم.
خواهشم این است که به تناوب به این موضوع پرداخته بشه، یعنی پیام‌های از جنس سلامت که به هموطنان بدیم که میتونن با استفاده از حمایت‌هایی که دولت فراهم کرده بیان و این خونه‌هاشون نوساز کنن، این سقف‌های لرزانی که رو سرشون هست بیان پایدارش بکنن.
این خبر صدور سند رو که شنیدیم مشتاق شدیم ببینیم که جزئیاتش چیه، ضمن اینکه چه کمکی میتونه بکنه به بهبود وضعیت کیفی زندگی این جمعیت.
باید ما کاری کنیم که این مسکن نوسازی بشه. مثلا مشکل چیه؟ مشکل اینه که این مناطق به دلیل غیر رسمی بودن بخش عمدهشون سند ندارن.
چشمنداز،
یا شما فکر کنید که اینا سکونتگاه‌های غیر رسمی را بیان سند دار بکنن، باز ممکنه اون وسطش بیان یه سری سکونتگاه‌های دیگه باز درست بکنن، چون بگن ما در اونجا بالاخره دولت به ما سند میده.
دوشنبه ها ساعت 20 از رادیو سلامت.
برای که این کار تصویر بشه سامانه ای رو فراهم‌اندازی کردیم و خواهش کردیم که مردم اونایی که مشمولش میشن برن در سامانه facility.udrc.ir همین شرکت بازرگانی شهری ایران ثبت نام بکنن و بعد از اون ما اینها رو معرفی میکنیم به ادارات کل راه‌شهرسازی برای طی فرایند قانونی اخذ سند.
چشم‌انداز.
متاسفانه تعدادی از شهروندان به توصیه‌های ایمنی درباره نصب صحیح لوله‌های انتقال گاز، عدم نصب بخاری‌های گازسوز در محل‌های خطرناک مانند حمام‌ها و دیگر توصیه‌ها توجه نمی‌کنند و با آغاز فصل سرما شاهد افزایش نگران‌کننده مرگ و میرهای این چنینی هستیم. سردرد، گیجی و خواب‌آلودگی از علائم تماس طولانی با گاز مونوکسید کربن است. فرد در تماس طولانی با مونوکسید کربن دچار تهوع، استفراغ و تپش قلب می‌شود و تماس با مقادیر بالای CO می‌تواند سبب کاهش هوشیاری گردد.
Thank you. ساعت